اللهم صل على محمد و آل محمد.
هشتمین پیامد خشم نهفته عزیزان، منع حق کردن از طرف مقابل است. من از دست یک نفر خشمگین هستم، زمینه‌ای برای بروز خشم وجود ندارد، خشم به درون فرو می رود، ظهور خشم به صورت منع حق کردن از طرف مقابل. مثلا طرف مقابل از ارحام منه، من به جای صله رحم با او قطع رحم می کنم، دینی به او بدهکار هستم، قضاء دین نمی کنم، یا با او وعده می کنم، خلف وعده می کنم، یا مظالم دیگری رو در حق او روا می دارم. عزیزان عنایت داشته باشن، گاهی زن نسبت به شوهرش به لحاظ خشم نهفته‌ای که دارد وظایفش رو درست انجام نمیده. شوهر نسبت به همسرش به لحاظ خشم نهفته‌ای که دارد وظایفش رو انجام نمیده. والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین به لحاظ حقد و خشم و نفرتی که از همدیگر دارن وظایفشون رو درست انجام نمیدن. کارفرما و کارکنان در یک محیط خشمالود شرایطی براشون فراهم میشه که کارکنان وظایف خودشون رو در قبال کارفرما انجام نمیدن، کارفرما هم حقوق اونها رو به جا و به موقع ادا نمی کنن. همینطور عزیزان گاهی اتفاق میفته که بین دولت و ملتی محیط دشمنی و عداوت و خشم می شود، امکانات، استعدادها و فرصتها صرف استکاک بین دولت و ملت می گردد و یک چنین جامعه‌ای ره به جایی نمی برد. گاهی محیط بین المللی دچار خشم نهفته می شود و تظاهرات اون به صورت حرکتهای خصومت آمیز در مقیاسهای بین المللی ظهور پیدا می کند. من میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم اونچه که در مورد خشم و خشم نهفته گفتیم فقط در مقیاس فردی و خانوادگی نبینید. اونچه که مهم هست اینه که بدانید خشم در عرصه های سازمانی و در پهنه جامعه و زمینه های بین المللی نمودهای گوناگون و وحشتناکی دارد که اگر ما بنا باشه خودمون، خانوادهمون، جامعه پیرامونمون و جامعه بین المللی رو اصلاح کنیم، موضوع خشم رو نباید موضوع کم و کوچکی ببینیم. باید به اون توجه ویژه داشته باشیم و در صدد بر بیاییم از بروز محیط خشم جلوگیری بکنیم و در صورت بروز خشم از پیامدهای منفی اون بکاهیم و در صدد بر بیاییم در اسرع وقت محیط خشم رو بدل به محیط دوستانه و محبت آمیز بکنیم. لذا قرآن کریم می‌فرماید انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم. همه شما اهل ایمان برادر و خواهر همدیگر هستید. اگر اختلافی پیش آمد در وهله اول وظیفه شرعی خودتون هست که اختلاف رو از میان بردارید و در وهله دوم این مسئولیت دیگران هست که این محیط خشم رو ولو اندک و کوچک و محدود باشه از میان بردارن، بدل به محیط عشق و صفا و صمیمیت و محبت بکنن. بنابراین اصلاح ذات البین از مهمترین معروفاتی است که ما مأمور به انجام اون هستیم. حالا این اصلاح میتواند بین دو نفر، بین دو گروه، بین دو سازمان، بین دو جامعه، بین دو کشور، بین دو منطقه مختلف باشد و در هر حال وظیفه است که بر عهده ماست و ما باید حتی المقدور در جهت انجام این وظیفه تلاش و کوشش بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان اقل مراتب حقد و خشم نهفته موجب می شود که ما اون چی رو که خداوند سبحان به اون معصیت می شود مرتکب بشیم. این هشت پیامدی رو که برای خشم نهفته برای شما عزیزان بیان کردم، در رفتار و گفتار فرد خشمگین خواهی نخواهی ظهور پیدا خواهد کرد و او رو از مدار اعتدال بیرون می برد و به عذاب الهی در دنیا و آخرت گرفتار می کند. فرد خشمگین عزیزان بغض و کینه طرف مقابل رو به دل می گیرد، از خوشرویی و خوشرفتاری با طرف مقابل پرهیز می کند، از همنشینی با او اجتناب می کند، نسبت به نیازمندی های او بی تفاوت است، در صدد رفع نیازها و نیازمندی های او بر نمی آد و خشم و حقد نهفته در درون یک شخصیت عزیزان موجب می شود فرد اگر می تواند خیری به طرف مقابل برساند، از خیر رسانی به اون اجتناب بکنه، حتی در حق او دعا نکند و اگر بناست جایی تعریف او رو بکنه تعریف او رو نمی کنه، محاسن او رو نادیده می گیرد، نسبت به طرف مقابل احسان و مواسات ندارد و هیچ رغبتی در خود نسبت به او احساس نمی کند. این در میدان دو نفر موجب پراکنش دو نفر است، اما اگر در مقیاس کلان موضوع رو ببینیم موجب پراکندگی و استکاک توانمندی ها و استعداد ها و فرصت ها با همدیگر می شود و در نهایت به جای این که ما انسان ها در مسیر اعتدال و تکامل قرار بگیریم در مسیر انحطاط سوق پیدا خواهیم کرد. این اخلاق عزیزان یعنی حقد و خشم نهفته اقل آثارش اینه که ما در مراتب عالی کمال و دیانت در مرتبه پایینی قرار میگیریم و در واقع این حقد حائل بین ما و ثواب جاویدان حضرت حق خواهد بود. لذا ملاحظه میکنید پروردگار منان در قرآن کریم همواره ما رو سفارش به عفو و گذشت فرموده است، از جمله در آیه‌ای که در صدر عرایزم تلاوت کردم میفرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، و این نشان می‌دهد مدیریت خشم بدون عفو و گذشت امکان پذیر نیست. می‌فرماید ان تعفو اقرب للتقوى، اگر گذشت بکنید چشم پوشی بکنید این به محور تقوا نزدیکتر است، چنان که می‌فرماید اعدلوا هو اقرب للتقوى، مراقب باشید یک وقت خشم یا خشم نهفته شما را از مدار اعتدال بیرون نبرد، چون اگر از مدار اعتدال خارج بشید تقوای خودتون رو از دست میدید و با از دست دادن تقوا کرامتی رو که نزد خدا دارید از دست خواهید داد. فرمود والله عفو يحب العفو، پروردگار منان خود عفو است، بسیار بخشنده است، بسیار چشم پوشی میکند و دوست داره که انسان‌ها هم نسبت به همدیگر یک چنین حالتی داشته باشند. فلیعفو ولیصفحو، پس شما هم چشم پوشی کنید، خطاهای همدیگر رو نادیده بگیر. در روایتی از نبی مکرم وارد شده است که ان الله رفیق، خداوند سبحان اهل رفق است، یحب الرفق، همونطوری که خود رفیق است دارای رفق است دوست داره که شما هم با همدیگر رفیق باشید، نسبت به درد و رنج همدیگر، نیاز و نیازمندی های همدیگر بی تفاوت نباشید. و فرمود یعطی علیه مالا یعطی علی العنف، فرمود خدا اجری می دهد به شما در ازاء عفو و گذشت و رفق نسبت به هم نوعانتون، که قطعا این اجر رو به خشونت نخواهد داد. بنابراین اگر ما بخوایم عزیزان در محور مدیریت خشم حرکت بکنیم، خشم آشکار، خشم نهفته خودمون رو به خوبی مدیریت بکنیم، نیاز به عفو و صفح داریم، باید گذشت داشته باشیم، باید اهل احسان باشیم. معناش اینه که از حقوق مسلم خودمون گاهی به خاطر رفاه حال جامعهمون و برای پیشگیری از آلوده شدن محیط اجتماع انسانیمون گذشت بکنیم. این لازمش اینه که با نفس خودمون در مقام جهاد به خوبی عمل بکنیم. کسی که حریف نفس خود نیست در این مقام کم میاره، قادر به انجام این وظیفه الهی نیست. عزیزان، ما هممون یه دشمن مشترک داریم، شیطان و حزب او، از کفار، مشرکین و منافقین و فاسقین. اگر بخوایم بینی این دشمن رو به خاک بمالیم، باید وحدت و انسجام خودمون رو رو در روی او حفظ بکنیم. بنابراین گاهی برای اینکه بینی شیطان و اذناب او رو به خاک بمالیم، لازمه که نسبت به همدیگر احسان کنیم، عفو و گذشت داشته باشیم، خشم خود رو به خاطر خدا فرو ببریم. و طبیعی است کسی که آتش خشم خود رو نسبت به هم نوعانش در اینجا تحت کنترل در بیاره، فردای قیامت پروردگار منان او رو از آتش جهنم مسون و محفوظ نگه خواهد داشت. خدا به حقیقت محمد آل به همه ما توفیق تفقه در دین و تدبر در آیات قرآن عطا بفرماید. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم و همه شما رو به پروردگار منان می سپارم. موفق باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.